زمانی بود که دیگه میگفتن اصلا ایدئولوژی دیگه برای انقلاب کاربردی نداره. خب این یه فرصت بود. حالا از جمله کارهایی که جمهوری اسلامی انجام دادن من خیلی بخوام سریع اشاره کنم، بحث تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب بود، بحث قرار دادن یک هفته به نام هفته وحدت، حالا این از باب مستاقه وگرنه کارهای ریشه‌ای انجام شده، من دارم فقط تیتروار عرض میکنم. کنفرانس های بین المللی وحدت بسیاری صورت گرفت، فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری در بحث وحدت، و من میخوام اصل 11 قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 11 اصلا به این موضوع اشاره میکنه. این اومده که به حکم آیه کریمه ان هاذهی امتکم امتا واحده، همه مسلمانان یک امتن و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، این که عرض میکنم اصل 11 قانون اساسی، موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. البته در پایان عرضم عرض کنم که بحث جمهوری اسلامی نمادین، یعنی الان یه مقداری خود وهابیت و علمای وهابیت از خاندان آل سعود گله‌مندن از این قضیه که یک سری تغییراتی رو و یک سری حالتهای روشنفکری رو داره خاندان آل سعود پیاده میکنه، مثل کنسرت هایی که برگزار میکنه اینها، که علمای وهابیت خودشون یه مقداری معترضن و به نوعی پادشاه عربستان داره کنار میزنه علمای وهابیت رو تا جایی که به حکومتش آسیب نرسه. ولی شما ببینید مثلا در زمانی که عربستان با قطر وارد درگیری شد، خب جمهوری اسلامی اینجا تونست ورود کنه به نحوی و یک حمایت نسبی از قطر تو این زمینه کرد، چون تحریم شد کامل قطر توسط عربستان و فضای هوایی هم بهش داده نمی‌شد. خب ایران اینجا ورود پیدا کرد. نتیجه این ورود تعاملی بود که در سوریه ایران تونست با قطر داشته باشه. خب مثلا جبهه النصره به نوعی وابستگی داشت به کشور قطر. خب بحث تبادل اسرا ایران تو اون زمان انجام داد. عربستان هم همینه. اگر اهرمی ما در اختیار داشته باشیم که داریم الان، بحث مقاومت در یمنه و عربستان تنها زمانی در برابر جمهوری اسلامی کوتاه میاد که از لحاظ نظامی و اقتصادی توسط یمن که به نوعی مورد حمایت ایران هستن گروه های مقاومت در یمن، مورد فشار قرار بگیره، مثل قضیه آرامکو. و تو این موارد هستش که حاضر یه سری امتیازاتی رو بده تا در مقابل از فشار جبهه مقاومت کاسته بشه.
خیلی ممنون، تشکر. خب آقای کیان شما فکر کنم مطلبی دارین تو این زمینه.
مطلب خب زیاد هست. فرمایشات اخیر آقای دکتر خب خیلی به جا به موقع بود و بخشای تاریکی از موضوع رو روشن کرد، خیلی خوب بود. اما من عرض میکنم که اتفاقا اگر قرار باشه که یک تصالحی به فرمایش شما بین کشورهای اسلامی صورت بگیره، همطور که عرض کردم بحث منافع سیاسی اقتصادیه، این اگر شکل بگیره، حالا باز ایشون هم فرمودن دیگه که مسائل مذهبی کمی میره در حاشیه، همونطور که الان پادشاه عربستان، حالا یا بگیم ولیعهد عربستان، آموزه های وهابیت رو داره دور میزنه، داره کنار میذاره تقریبا، و اونا هم بسیار شاکی هستن. این قضیه هم خیلی جدید نیست، حالا این جدیدش خود حاد شده، بن سلمان رفرم رو داره درست میکنه، ولی در گذشتم همینطور بود. ای خاطرتون باشه یا در تاریخ خونده باشید، نه تاریخ خیلی قدیم، تاریخی که به اوایل انقلاب خودمون برمیگرده، یک حجمه اساسی به حکومت عربستان از داخل عربستان شکل گرفت که اومدن مکه رو اشغال، مسجد الحرام رو اشغال کردن و گفتن که حاکم فاسد شده و این حاکم فاسد رو بایستی از بین ببریم، و اتفاقا تحت عنوان مهدی هم قیام کردن و حالا همشون البته قلق هم کردن. عرض کنم خدمتتون که واقعش اینه. حالا ما اگر واقعا بخوایم عقلانی عمل بکنیم، این عقلانی عمل کردن یعنی اینکه ما بیایم واقعا مصالحه کنیم دیگه، یعنی به نوعی یک مذاکراتی، یک تصالحی شکل بگیره که، اما این بحث و گفتگوی اعتقادی در حد بخش فرهنگی باقی میمونه دیگه، به بحث سیاسی و اقتصادی کشته نمیشه. بنابراین دو حوزه کاملا متفاوته. اگر ما میخوایم ظرفیت ها رو بسنجیم، این دو حوزه رو در نظر بگیریم و ظرفیت ها رو بسنجیم. خود شما فرمودید که دانشمندان شیعه و دانشمندان سنی هم کتابای جداگانه نوشتن، عقایدشون رو بیان کردن، هم مناظره داشتن. کتابای مناظره‌ای ما داریم، حتی مناظره‌های رو در رو داشتیم، مکاتبه هایی داشتیم. مرحوم شرف الدین با شیخ سلیم بشرای مصری مکاتبه داشته، مجموعه شده المراجعات. ما در بحث فنیش، یعنی بحث فنی اعتقادی منظورمه، مشکلی نداریم. و نه تنها مشکلی نداریم، اگه حالا بحث تکفیر رو بذاریم کنار، چون وقتی بحث تکفیر رو اینها پیش میاد دیگه ماجرا خیلی چیپ میشه دیگه، دیگه میاد در صد نازل ترین سطح.
میخوایم ادامه بحث رو در مورد نقش آمریکا و صهیونیسم در مقابله با دنیای اسلام بررسی کنیم و در مورد راهبردها و اهدافی که حالا تو این زمینه هستش توضیح کنیم.
خب حالا این دیگه فتح بابی شد که دیگه نه به جلسه ما میرسه نه به ده تا جلسه بعدی.
زنده باشین. کوتاه در مورد حالا راه‌های خنثی‌سازی مقابله با حالا جنگ‌های روانی، سیاسی، فکری حالا.
ببینید باز اینم دو تا بخش داره. اولین بخش و مهمترین بخشش بحث شناختیشه. یعنی ما بدونیم که در چه بستری این اتفاق افتاده. چرا الان امریکا، غرب یا بلوک غیر مسلمان، حالا مسلمان هم که اتفاقا بعضیشون پیوستن به اونها مثل سعودی و اینا، اما ما چرا مواجهه با چنین صحنه ای شده ایم تا برسیم به امروز. امروز هم ببینید اصولا تاریخ یک زنجیره به هم پیوسته است، حلقه های به هم پیوسته است. ما نمیتونیم حلقه آخر رو بگیریم حالا بگیم چرا اینجوری شده، چرا اینو واکاوی بکنیم. واکاوی ما خیلی جزئی و سطحی خواهد بود، در حالی که حلقه های قبلی رو باید نگاه بکنیم. من خیلی مختصر عرض بکنم. ببینید یه زمانی که غرب متوجه شد که اسلام و مسلمین یه ظرفیت بالایی دارن، نخست این که عرض میکنم مال ابتداش نیم، مال وسطش اتفاقا، نخست وزیر انگلیس گلادستون توی مجلس عوام قرآن رو آورد بالا، گفت ببینید تا زمانی که مسلمان ها این کتاب رو دارن ما نمیتونیم باشون مبارزه کنیم، پس باید این کتاب رو ساقط کنیم. حالا کتاب که خود کتاب که
تفکر منظور،
این تفکر، تفکر قرآن، یعنی اعتقادی که مبناش قرآن باشه، اینو باید از بین ببریم. و درست هم فهمیده بودن. اتفاقا قرآن یه عامل بسیار مهم وحدت بین مسلمان هست. همه مسلمان ها ادعا دارن ما این قرآن رو کاملا قبول داریم. پس این میتونه نقطه عطف بسیار بزرگی باشه بین مسلمان ها که اتحاد داشته باشن. اما متاسفانه اینو از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن اومدن به شکلهای دیگه تفسیر کردن. بله آیه اینو میفرماید، اما آیه اینو میفرماید منظور اینه، عوضش میکنن. یه سری تو وزارت خارجه ها بود، الان هم ادامه داره ها، منتها اسمش عوض شده، شکلش عوض شده، اصلش همون، ذات همونه. الان اصلا کرسی شرق شناسی دیگه به اسم شرق شناسی ما نداریم، اسمش شده مطالعات آسیایی.
میان مطالعه میکنن،
میان مطالعه میکنن، بورسیه میدن، از خود مسلمان ها بورسیه میدن، بیاید مطالعه کنید. بعد این مسلمانایی که میرن بورسیه میشن که مطالعه بکنن، دو تا خصلت، دو تا خروجی داره، دو تا خاصیت براشون داره، برای اونا. اول اینکه از خود این مسلمانا گرفتن، و آخرین جمله بنده اینکه اینها رو ایزوله کردن، هم از مطالعاتشون استفاده میکنن هم یارگیری کردن. آقای دکتر عبدالکریم سروش یکی از اونهاست.
خیلی ممنون دکتر. خب با توجه به وقت برنامه رو به اتمام، آقای پارسا خلزاد عزیز، جنبندی دو دقیقه در خدمتون هستیم.
بله خب اگه بخوام به عنوان جنبندی آخرین صحبت رو داشته باشم، همونطور که عرض کردم بحث وحدت بحثیه که با قبول اختلافات باید صورت بگیره. یعنی ما این رو اول صحبت هم توضیح دادم، مبانی رو نباید کنار بذاریم. اصلا اونجا دیگه وحدت معنا نمیده که من مبنامو بذارم کنار، دیگه وحدتی نیستش. و اینکه باز تاکید میکنم بحث جوامع اسلامی، خیلی از این حکام مرتجع عرب دارن خودشون رو و سرنوشت خودشون رو گره میزنن به اسرائیل، چون عرض کردم پشتوانه مردمی ندارن، میخوان در منطقه یک کسی بالا سرشون یا پشتشون باشه. ولی باید بدونن که اسرائیل طبق وعده های الهی خودش سرنوشتش نابودی و انحلال هست و هر کسی که خودش رو به اون گره بزنه به نابودی و انحلال خودش سرعت بخشیده. بنابراین به همه اونها هم توصیه میکنیم که به اسلام حقیقی انشاءالله برگردن. از شما و آقای دکتر تشکر میکنم. پیشا پیش عید قربان رو هم به همه تبریک هست.
زنده باشین. خب این بود گفتگوی سیاسی امروز 18 تیر ماه 1401. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر سهراب کیان، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و همچنین جناب دکتر علی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگ، از خدمتتون مرخص میشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه عید سعید قربان به سر میبریم، بر شما مبارک باشه. اما امروز مصادف هست با روز عرفه، روزی که حجاج بیت الله الحرام از مکه مکرمه به صحرای عرفات میرن و پس از وقوف در عرفات به راز و نیایش و دعا به درگاه پروردگار بزرگ میپردازن. از جمله مهمترین اعمال در روز عرفه قرائت دعای عرفه امام حسین علیه السلام.
شخصی به نام ابراهیم روایت می کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم یک سال من حج می گذارم.
رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ایام ولایت و سرپرستی مولای عاشقان و فرصت مغتنمی برای عرض ارادت و محبت دلدادگان به مولا علی علیه السلام با شرکت در پویش به عشق علی علیه السلام. شما عاشقان به مولا این فرصت رو دارید تا از عید سعید قربان تا عید سعید قدیر در پویش به عشق علی علیه السلام شرکت کنید و با نذر قربانی و پرداخت وجوهات نقدی خود با مشارکت فعال در این امر معنوی حاضر شوید، عرض ارادت کنید به مولا علی علیه السلام. برای این امر میتونید با گرفتن کد دستوری 310-88-77 مربع و یا مراجعه به سایت کمیته امداد امام به نشانی امداد.ir حضور فعال و پررنگ داشته باشید. نظرات خود را به این امر خداپسندانه اختصاص بدید. پویش به عشق علی علیه السلام. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه بوستان معرفت تقدیم به شما میشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. شنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطوه کردی دو رکعت نماز، چنان گرم رو در طریق خدای که خار مغیلان نکندی ز پای، و آخر ز وسواس خاطر پریش پسند آمدش در کار خیش. به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوبتر راه رفت. گرش رحمت حق ندریافتی غرورش سر از جاده برتافتی. یکی هاتف از غیبش آواز داد که ای نیک بخت مبارک نهاد، ما پندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی بدین حضرت آورده ای، به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و ما شنوندگان عزیز و گرامی، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم. امروز در غیاب همکارم جناب آقای عسکری توفیق این رو دارم در خدمتتون باشم با برنامه بدون خط خوردگی. پیشاپیش فرا رسیدن اعیاد بزرگ شیعیان رو خدمت شما تبریک عرض کنم، به ویژه عید قربان رو، و امیدوارم که امروز در روز عرفه ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. عزیزانی که همیشه با ما همراه هستن میدونن که سامانه پیام کوتاه 30035 و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده ی دریافت نظرات ارزشمند شما هست. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو به شکل زنده روی تلفن همراهتون بشنوید و یا دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های پخش شده، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده، برنامه رو اگر از دست دادید شنیدنش رو از طریق همین برنامه بشنوید. همینطور پیام‌های صوتی و متنیتون رو میتونید از طریق شبکه اجتماعی به شماره تلفن 0903-913-4744 برای ما ارسال بفرمایید. من و همکارانم هم همیشه در تلاش هستیم برنامه‌هایی رو پیشکش شما بکنیم که سوژه‌ها و موضوعات مد نظر شما در اون لحاظ شده باشه. شما هم برای اینکه بهتر بتونید در این برنامه مشارکت کنید میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir در بخش سوژه از شما پیگیری از ما سوژه‌های مختلفتون رو ثبت بکنید تا ما بتونیم اون رو برای شما پیگیری کنیم. اما آنچه امروز در بدون خط خوردگی 18 تیر ماه پیشکش شما میشه. در بخش ویژه روز عرفه نگاهی خواهیم انداخت به انتخاب خطیب امسال عرفه در عربستان. گفتگو خواهیم کرد در مورد ریزگردها و چاره اندیشی برای مقابله با اون. نگاهی خواهیم داشت به بحث فرهنگی قفل شکنی از حجاب در کشور. تغییر رنگ نقشه کرونایی کشور موضوع دیگری است که با اون خواهیم پرداخت. و اهمیت منطقه اوراسیا در سیاست خارجی ایران موضوع دیگری است که انشالله اگر که زمان داشته باشیم تا ساعت 20 به این موضوعات خواهیم پرداخت. تمنا میکنم که با ما تا انتهای برنامه همراه باشید و ما را از نظرات ارزشمندتون از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 آگاه کنید. ساعت 19:04 است. عزیزان شنونده، برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جامعه بدون خط خوردگی.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. عزیزان شنونده، در روزهای ذی‌حجه هستیم و زائرین بیت الله الحرام در حال انجام مناسک حج هستند و امروز هم که روز عرفه است و مراسم های مختلفی در اقصی نقاط دنیا داره برگزار میشه. امیدوارم که دعاهای همه شما مقبول درگاه خداوند متعال باشه. یکی از نکاتی که توی این روزها خیلی راجع بهش صحبت شد بحث انتخاب خطیبی بود که در عربستان برای عرفه امسال انتخاب شده بود که بحث‌های زیادی در مورد اون مطرح شده بود. برای اینکه بیشتر در این حوزه بخوایم کنکاش بکنیم و گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا که با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. ضمن تبریک عید قربان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در روز عرفه انشالله که مقبول درگاه حق باشه در خدمت شما
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما، ما هم متقابلا تبریک عرض میکنیم ایام رو خدمت شما. آقای دکتر آجرلو، منتقدان این انتخاب در واقع خطیب امسال با انتشار عکسایی از عیسی کنار خاخام‌های یهودی از اون به عنوان یه چهره نام بردن که برای عادی سازی روابط با اسرائیل تلاش‌های زیادی کرده. از اهمیت این موضوع اول برای ما نکاتی رو بفرمایید و بعد برسیم به فلسفه روز عرفه.
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که میدونید رژیم صهیونیستی یکی رژیم تصنعی در منطقه غرب آسیا هستش که وسیله نقشه های بیرونی و به نوعی برای کنترل این منطقه توسط نیروهای خارجی شکل گرفته و همواره این رژیم یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه بوده. این رژیم برای اینکه بتونه و همچنین حامیانش بتونن تو این منطقه به تداوم داشته باشن، همواره سعی کردن از طرق مختلف مشروعیت رژیم صهیونیستی رو به خصوص در سطح منطقه و جهان اسلام افزایش بدن. خب روند عادی سازی تقریبا در همین جهت هستش. روند عادی سازی یک دارای موانع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هستش. خب بخش سیاسیش متاسفانه برخی از کشورهای اسلامی وارد روند عادی سازی شدن و آشکارسازی اتفاق داده، اما مهمترین مانع در